برگزاری نشست بین‌المللی در شهر استانبول ترکیه درباره صلح افغانستان در 16 ماه اپریل برگزار می شود. مقام ها می گویند نشست برای مردم افغانستان سرنوشت ساز است. تیراندازی نیروهای امنیتی بر تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در میانمار حداقل 5 کشته به جا گذاشت. با عرض سلام به این برنامه یک ساعته صبح امروز رادیو آزادی خوش آمدید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستم. با فهرست کامل برنامه برمیگردم، اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان خلاف توافق با امریکا پلان حمله بر شهرهای بزرگ را دارند. در درگیری در ولسوالی چپدره کنر 21 شورشی طالبان کشته شدند. عید ایستر عیسویان امسال هم به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا با مراسم کوچکی برگزار می شود. تفصیل اخبار. سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان قصد دارند که خشونت را در شهرهای بزرگ کشور افزایش دهند. آیت الله حیات این سخن را روز یکشنبه در نشست خبری مشترک مقامهای ارشد امنیتی در کابل گفت.
طالبان بالخصوص در شهرهای بزرگ مثل نگرهار، هرات و مزار و شهرهای بزرگ دیگر پلان دارد که خشونت ازدیاد ببخشد. تنها روز جمعه 6 نفر ملکی در شهرها که شامل ننگرهار و لغمان و خوست و سرپل است شهید شده، با شمول کودکان، و 21 نفر زخمی شده.
آقای حیات افزود که هیئت‌های به هدف بررسی وضعیت امنیتی شهرها به شماری از ولایت‌ها سفر کردند. گروه طالبان درباره اظهارات سرپرست وزارت داخله هنوز تبصره نکرده. طالبان در توافق 29 ماه فوریه پارسال میان این گروه و آمریکا تعهد کرده بودند که به شهرهای بزرگ حمله نکنند. مقام های اردوی ملی مدعیان که در ولسوالی چپدره کنر 21 شورشی طالبان را کشتند. طالبان شام روز جمعه بر قرارگاه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در این ولسوالی حمله کردند که پس از آن درگیری آغاز شد. شاهدالله صافی مسئول مطبوعاتی لوای دوم پیاده قول اردوی 201 سیلاب می گوید که در این درگیری ها که تا دیروز شنبه دوام کرد این تعداد شورشیان کشته شدند. او گفت تعداد مهمات زیاد هم از آنها باقی مانده است، اما طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. قرار است در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان در کابل امروز یک شنبه هم دو تیم در برابر یکدیگر بازی می کنند. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال در این باره بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
امروز مسابقه میان تیم‌های فوتبال بانوان آینده سازان و جوانان کابل پیگیری خواهد شد. این سومین بازی هفته اول هست. دیروز همین رقابت‌ها پیگیری شد که روز شنبه تیم فوتبال بانوان شریفی اسپورت در یک بازی پرگل و یک طرفه با نتیجه 6-0 در مقابل تیم افغان کلب به برتری رسید و نخستین 3 امتیاز به خود اختصاص داد.
لیگ فوتبال بانوان روز پنجشنبه گذشته در کابل افتتاح شد. در ضمن در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دور دوم لیگ رقابت‌های قهرمانی فوتبال افغانستان جریان دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مراسم ایستر عید عیسویان بار دیگر امسال به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا با تعداد اندک برگزار می شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از مردم می خواهد که امیدشان را از دست ندهند. او امروز در مراسم ایستر در برابر یک گروه کوچک در کلیسای سنت پیترز باسیلیکا قرار خواهد گرفت و سخنرانی عنانوی خود را برای مردم این شهر و جهان ایراد خواهد کرد. در مراسم ایستر عیسویان به طور معمول هزاران نفر در میدان سنت پیترز واتیکان اشتراک می کردن، اما امسال فرانسیس این مراسم مذهبی را در باسیلیکا در جمع کوچک مردم تنها با چند صد نفر برگزار خواهد کرد. بلغاریایی ها امروز برای انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای می روند. این انتخابات بعد از یک سال اعتراض ها بر ضد حکومت صدر اعظم بایکو بوریسوف برگزار می شود. حزب بوریسوف، حزب شهروندان برای توسعه اروپایی بلغاریا، بعد از یک دهه در حاکمیت هنوز هم تلاش دارد تا در قدرت باقی بماند. نظرسنجی ها نشان می دهند که حزب بوریسوف با به دست گرفتن 23% رای در لده نخست قرار خواهد گرفت که این 10% کمتر از انتخابات سال 2017 میلادی خواهد بود. او در این صورت مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب خواهد بود. آقای بوریسوف از سال 2009 میلادی در قدرت است. ده ها هزار تظاهر کننده در تابستان گذشته در سرک ها برآمده و به خاطر فساد اداری و ادعای استفاده از دستگاه قضایی برای هدف قرار دادن رقبای حزب بر سر اقتدار بوریسوف اعتراض کردند. و روسیه توافق همکاری فضایی با ایالات متحده را تا سال 2030 میلادی تمدید کرد. حکومت روسیه در بیانیه گفته که صدر اعظم میخائیل میشوستین سند تمدید این توافقنامه را دیروز تایید و امضا کرد. روسیه و آمریکا توافق همکاری فضایی را در سال 1992 میلادی امضا کردند و قبلا 4 بار تمدید شده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. برگزاری نشست بین‌المللی در شهر استانبول ترکیه درباره صلح افغانستان در 16 ماه اپریل. مقامات میگویند
یک نشست فوق العاده مهم، حیاتی، تاریخی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است.
تیراندازی نیروهای امنیتی بر تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در میانمار، حداقل 5 کشته به جا گذاشته و دستور بازداشت 20 تن دیگر صادر گردیده است. امروز 4 ماه اپریل برابر با روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک به ماین پاکی. یکی از قربانیان ماین میگوید
که چند لحظه با او بازی کردم، من فکر کردم که سامان بازی است. پس از چند لحظه او انفجار کرد و هر دو چشمان و یک دست من از ماین رفت.
و دو برنامه هفتگی رادیو آزادی حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه. مرور هم داریم به روزنامه های بین‌المللی درباره افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:08. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت تایید کردند که نشست استانبول در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. پیش از این مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز شنبه گفته بود که تا حال درباره آجنده و زمان برگزاری نشست توافق نشده است. نمایندگان امریکا، ترکیه و ملل متحد گفتگوها را با هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه درباره آجنده نشست استانبول اواخر هفته گذشته آغاز کردند. ستاره فروغ و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود نشست استانبول درباره گفتگوهای صلح افغانستان تا کمتر از 2 هفته دیگر برگزار شود. سید ظاهر مطهری، عضو برد مشاوران شورای عالی مصالحه ملی، در این باره شام دیروز به رادیو آزادی معلومات داد.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه. یک نشست فوق العاده مهم، حیاتی، تاریخی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است. نشستی است که حکومت افغانستان جمع احزاب سیاسی و رهبران بزرگ و تاثیرگذار در این زمینه با یک طرح واحد و دیدگاه مشترک وارد پروسه شده و راه حل‌های قوی مبتنی بر ختم جنگ و منازعه را جستجو بکند.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در دوحه قطر هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که روی برگزاری نشست استانبول در 16 ماه اپریل توافق شده است. او بنابر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد. اما محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، میگوید درباره تاریخ برگزاری این نشست هنوز توافق نشده است. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کنفرانس خبری مشترک مقامهای ارشد امنیتی در کابل دیروز گفت که گرفتن آمادگی برای نشست استانبول ادامه دارد، اما به گفته او تاریخ آن تا کنون مشخص نشده. آقای محب افزود که به دلیل نهایی نشدن آجندا و اشتراک کنندگان نشست در مورد زمان برگزاری آن هنوز توافق نشده است. غلام فاروق مجروح یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان روز پنجشنبه گذشته گفته بود که نمایندگان آمریکا، ترکیه و ملل متحد به میزبانی قطر گفتگوها را در مورد آجندای نشست استانبول با هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه آغاز کردند. با وصف گفتگوها بین افغانان در دوحه قطر از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. این گفتگوها در ماه سپتامبر پارسال افتتاح شد، اما از حدود 3 ماه به این طرف به کندی به پیش رفته است. در این حال شماری از احزاب سیاسی افغانستان دیروز در کابل از برگزاری نشست استانبول استقبال کردند. این احزاب شامل حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، محاذ ملی و افغان ملت گفتند که این فرصت به گفته آنها تاریخی برای رسیدن به صلح در افغانستان نباید از دست رود.
شما شنیدید که نشست استانبول درباره صلح افغانستان در 16 ماه اپریل برگزار می شود. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ساعت پیش بر رادیو آزادی نوشت که در این ارتباط هیچ گونه توافق صورت نگرفته است. طالبان با وجود گفتگوهای صلح باز هم خشونت ها در افغانستان را کاهش ندادند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییر نکردند و هنوز به تصرف قدرت از طریق زور می اندیشند. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری مقامهای رده اول امنیتی گفت که طالبان هنوز فکر می کنند که از راه زور و قدرت دست می یابند. در این باره توجه کنید به این گزارش.
در حالی که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر در سطح ملی و بین المللی افزایش یافته، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییر نکردند. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری با مقام‌های رده اول امنیتی این کشور گفت که طالبان سیاست را نیاموخته‌اند و بیشتر به جنگ و زور باور دارند. آقای محب تأکید کرد که هیئت صلح طالبان حتی در میز مذاکره نیز به توهین رهبران افغانستان پرداختند.
کله چې حیات د مذاکرې لاړه لو د دې ځنه د طالبانو سره کېنستل، طالبانو غیر د توهین نه غیر د دې
زمای کایت مذاکراتی دولت رفت و با طالبان نشست. طالبان جز اهانت و اینکه نشان دهند هیچ تغییری نکردند و جز قدرت هیچ چیزی نمیخواهند، برای بس چیز دیگری نداشتند. همان مردمی هستند که افغانها را میکشند و تاسیسات را ویران میکنند. در نشست اخیر روسیه نیز آنها به رهبران افغان توهین کردند.
آقای محب اما تاکید کرد که طالبان به زور هرگز به قدرت نخواهند رسید و یگانه راه مناسب برای حل معضله افغانستان گفتگو است. در همین حال یاسین ضیا و حیات الله حیات سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان گفتند که شب گذشته طالبان در چندین ولایت حمله کردند، اما حمله‌های آنها عقب زده شدند. از سوی دیگر احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت که طالبان به صلح باور ندارند و در حال گرفتن آمادگی برای حمله‌های بیشتر هستند.
طالبان در حال گرفتن آمادگی هستند، هیچ اراده‌ای به صلح ندارند و پلانشان است که در نقاط مختلف جنگ‌ها را بیشتر بسازند. خشونت بلند است گرافش و در حالت افزایش است.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان چنین اظهارات را رد کرد و به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکراتی آنها به هیچ کس اهانت نکرده است و تلاش میکنند که به جنگ جاری افغانستان راه حل مناسب دریافت شود. این در حالی است که به گفته مقامهای افغان درگیری ها در چندین ولایت افغانستان ادامه دارد و قتل های هدفمند نیز در کابل و شمار ولایت ها افزایش یافته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:15 صبح با وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. مالکان موترهای آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به دلیل پرداخت نشدن جبران خساره دو شهرهای مهم هرات را مسدود کردند. آنان هشدار می‌دهند تا زمانی که اجازه بازگشایی شهرها را نمی‌دهند تا حکومت مجبور به پرداخت جبران خساره به آنها شود. توجه کنید به این گزارش.
جناب رئیس جمهور، ما غرامت میخواییم،
معترضان آتش سوزی 25 جدل و گمرک اسلام قلعه هرات از حکومت افغانستان خواستار غرامت شدند. محمد حسن 50 ساله نفتکشش در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه برزش 1.5 میلیون افغانی تومه حریق شد. او میگوید ماهوار 20 هزار افغانی درآمد داشت و حالا درآمدش هیچ شده و با قرض کردن زندگیش را سپری می کند.
من همین توقع را از رئیس جمهور دارم که حق ما پرداخت کنه. 20 نفر خانواده ای من نمیتونم کار کنم دیگه. توانا کار ندارم که به 20 نفر خانواده به بیل کارگری من نوندو. به حق خورا رئیس جمهور مایم.
معترضان خیمه تحسن در فاصله حدود 2 کیلومتری گمرک اسلام قلعه برپا کردند. راتب 30 ساله در این خیمه نشسته و با گلی بغض کرده از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میخواهد که با آنان جبران خساره پرداخت کند.
زندگی ما بسخته، فقط ما رئیس جمهور خواهش میکنیم جناب رئیس جمهور بیاگ امضا تو بکاره، بلیاض خدا بلیاض قرآن، اگر واقعا دل تو به ملت میسوزه قام این ملت رو بخوری، ملت چی بخوره برادر؟
این معترضان ادعا میکنند که دلیل عمده آتش سوزی سر انگاری مسئولان گمرک و فساد موجود در این اداره بوده است. پس از آتش سوزی اسلام قلعه، هیئت بلند رتبه حکومتی در رأس غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با مقامهای وزارت مالیه و داخله به هرات آمدند، اما به گفته بصیر آریان نماینده معترضان یافته هایشان را از آتش سوزی علنی نکردند. او ادعا می کند که در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه 1254 اراد موتر برزش 50 میلیون دلار آمریکایی سوخته است.
رئیس جمهور، ما دیگه به زیر دستان شما باور نداریم، خود شما این بحران رو مدیریت بکنیم. در غیر از او به یک جای خواهد رسید که از توان هیچ کسی مدیریتی بحران. خواست مردم اینه تا زمانی که آخرین افغانی خسارت ما داده نشه از اینجا نمیریم.
در همین حال رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی میگوید که گزارش هیئت بررسی کننده آتش سوزی گمرک اسلام قلعه روی میز امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان قرار دارد.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان در رابطه به آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هیئت بلند رتبه گماشته است که این هیئت گزارش خود را نهایی و به معاونیت محترم اول رئیس جمهوری سپرده و آنها در این مورد تصمیم خواهند گرفت.
شارعهای هرات، اسلام قلعه و ترکندی مهمترین مسیر صادرات و واردات کالا به سمت ایران و ترکمنستان است. بیم آن وجود دارد که مسدود شدن این شارعها اقتصاد هرات را به چالش جدی مواجه کند و باعث بلند رفتن قیمت کالاها شود.
ساعت 9:20. حالا سلطان محمد سرور در گزارش مروری دارد به روزنامه های بین‌المللی درباره افغانستان.
نشریه فارن پالیسی به ارتباط خروج نیروهای آمریکا از افغانستان می نویسد که خروج این سربازان یا ادامه جنگ بی پایان هر دو گزینه خوبی نیستند. نشریه با گزارش هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز نیز اشاره می کند که در آن از قول مقامات استخباراتی گفته شده بود که اگر واشنگتن در خروج سربازان خود از افغانستان عجله کند، دولت افغانستان سقوط خواهد کرد و طالبان به قدرت خواهند رسید و گروه های تندرو مانند القاعده و داعش در این کشور قوت خواهند گرفت. فارن پالیسی می نویسد که گزینه دوم این است که یک تعداد زیادی عساکر آمریکایی تا مدت نامعلومی در افغانستان باقی بمانند که در نتیجه هزینه آمریکا افزایش خواهد یافت. نشریه می نویسد که واشنگتن برای حفظ منافع خود باید یک رای سوم انتخاب کند، به این ترتیب که یک تعداد محدود سربازان خود را در افغانستان نگه دارد و نقش هند برای حمایت از نیروهای افغان را گسترش دهد که در نتیجه اطمینان حاصل شود که القاعده باری دیگر در افغانستان منسجم نمی شود و فعالیت گروه داعش هم در این کشور گسترش نمی یابد. فارن پلیسی می نویسد که شکی نیست که گسترش نقش هند حساسیت پاکستان را برمی انگیزد، ولی این نقش در برابر چین مورد نیاز است و پاکستان نباید در برابر پلیسی آمریکا در منطقه قرار گیرد. روزنامه دهل نیز درباره خطرهای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که خروج این سربازان هزینه هنگفته برای منافع آمریکا و متحدین خواهد داشت. دیهل می نویسد که خارج ساختن تعداد اندک سربازانی که در افغانستان باقی مانده اند راحت خاطر و آسایش سیاسی به بار خواهد آورد، ولی یک ناکامی استراتژیک پنداشته می شود. به گفته روزنامه آسایش و راحت سیاسی هم موقت خواهد بود، چون آمریکا از رقابت سیاسی خارج و رقیبان این کشور به شمول قدرت‌های اتمی تشویق خواهند شد تا به راهکارهای رو آورند که منافع آمریکا را در دراز مدت تهدید کنند. حضور آمریکا در قلب آسیا از مدت هاست که در مشخص ساختن روش قدرت‌های دیگر منطقه نقش کلیدی داشته است، ولی به گفته روزنامه اگر آمریکا از افغانستان خارج شود، این قدرت‌ها استراتژی‌هایی را که در حضور آمریکا در منطقه داشتند تغییر خواهند داد.
ساعت 9:22 دقیقه امروز 4 ماه اپریل برابر به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک به ماین پاکی است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن کشزارهای ماین همچنان قربانی می گیرد. در این گزارش به همین موضوع پرداخته شده است.
اگرچه نبردهای مستقیم آسیب زیادی به مردم افغانستان رسانیده، اما انفجار ماین و مواد منفجر نشده هم هر از گاهی از مردم قربانی می‌گیرد. ادامه جنگ و ناامنی باعث شده که کشتزارهای ماین کاملا از میان نرود. این کشتزارها هنوز هم تهدید جدی در برابر زندگی افراد بسیار است. یکی از کسانی که زندگیش با انفجار ماین برای همیش دگرگون شد، داریوش 25 سال است.
که طفل بودم در کوی دیمزنگ یا تپه تلویزون من مصروف رمچرانی بودم و با ماین زد پرسنل رو برو شدم که چند لحظه باید بازی کردم. من فکر کردم که سامان بازیست و پس از چند لحظه او انفجار کرد و هر دو چشمان و یک دست من از ماین رفت.
در افغانستان محلاتی که این ماین در آن داریوش را معلول کرد در هر منطقه ممکن وجود داشته باشد. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث میگویند که اگرچه در 30 سال گذشته بیش از 3000 کیلومتر مربع کشتزار ماین پاکسازی شده، اما هنوز هم حدود 1600 کیلومتر مربع کشتزار ماین وجود دارد. به گفته آنان 1000 کیلومتر مربع این کشتزارها پس از سال 2001 ماین گذاری شده است. محمد شفیق یوسفی رئیس هماهنگی عملیات ماین پاکی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این کشتزارهای ماین در قندهار، هلمند، لوگر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار و بدخشان است.
خیلی نپس داد حادثات در بلای افراد ملکی از ماین های دستاخ خیلی زیاد است. در هر ماه به طور اوسط در حدود 120 افراد ملکی شکار حادثات ماین ها و مهمات منفجر نشده میشه. اضافه از 50% از این مربوط به ماین های دستاخ میشه که یعنی توسط مخالفین مسلح دولت بعد از سال 2001 در جایی که جنگ صورت میگیره
آقای یوسفی افزود که ماین های دست ساز که بیشتر در وسایط نقلیه جاسازی می شود و سرگلوله هایی که بیشتر کودکان قربانی آن می شود زیان بیشتر بار آورده است. با گفته ای او بر بنیاد آمار این وزارت تنها در یک سال گذشته 1500 غیر نظامی در نتیجه ماین ها و مهمات منفجر نشده تلفات داشتند که 30% آنان جان باختند. آمار این وزارت نشان می دهد که در یک سال گذشته 5000 150 ماین ضد نفر، 300 ماین ضد وسایط و حدود 150 هزار مهمات منفجر نشده را تخریب کردند. در همین حال عمر صافی، کارشناس نظامی ساکن ترکیه، پاکسازی ماین ها را کار پرهزینه و دشوار می داند. با باور او از این راه گذر در افغانستان نه تنها مردم زیان دیدند، بل زیانهای اقتصادی را نیز به همراه داشته است.
این هم به اقتصاد افغانستان و هم در امنیت افغانستان این مشکل داره. ما شاهد بسیاری از مواشی و چوپانها و دیگر کسایی بودیم که جانهای خود دمی راستا از دست دادن و در بسیار نقطه مهمی که از اوجه باید ما فایده اقتصادی را به دست بیاریم، ما از او فایده محروم هستیم به خاطر که ماین است در اوجه.
اگرچه ماین روبی و خونسا کردن مواد منفجر نشده در افغانستان به همکاری سازمانهای بین المللی ادامه دارد، اما جاسازی آن در سالهای اخیر به ویژه پس از سال 2001 این روند را با مشکل روبرو کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه به نشر می‌رسد. اما فراموش نکنید که در برنامه ساعت امروز همکارم ظریف نظر متخصصان بیماری هموروید یا بواسیر را دعوت کرده و اگر سوال و مشکل داشته باشید میتوانید با آنها مستقیم تماس بگیرید و سوالتان را مطرح کنید. برنامه ساعت رادیو آزادی ساعت 3 بعد از چاشت. و نشر و پخش خبرهای بد مخصوصا از شبکه‌های اجتماعی برای زندگی جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است. شماری از جوانان ولایت جوزجان میگویند چنین خبرها روانشان را افسرده ساخته است. چه راه حل وجود دارد که جوانان از خطر دچار شدن به بیماری‌های مثل افسردگی و اضطراب در امان باشد؟ در این گزارش می‌شنوید.
دیگر امروز در فیسبوک خواندیم و بسیار افسرده.
نصرت الله باشنده شهر مزار شریف، فعلا محصل در پوهنتون جوزجان، روزانه بیش از 5 ساعت وقت خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک سپری می کند. او 23 سال دارد و می گوید که خبرهای جنگ و حوادث دلخراش بر روانش تأثیر بد گذاشته.
در وقتی که در فیسبوک اگه خبر مسیر رئیس گرگان و مزار خواندیم بسیار افسرده شدم و بسیار دلگیر شدم. این همی بود که علت این راه نامن شدگی از و چندین پوسته سقوط کردگی از یک دسته موتر ملکیم در تخریب شدگی از دسته جوان زخمی شدگی از همی علت یک ذره چشدم افسرده شدم. دیگه بمی تشویش ماندیم که ما از این رو اگر بریم کدام روز کدام حادثه سر ما صورت نگیریم، می رخم خدا ناخواسته درگیر جان بانیم و ما هم کدام مجروح شویم یا زخمی شویم. به شکل تاسو با خودم افسرده شدم و مرا خوابم نبرد به مخاطر اکیچ.
مریم یوسفی فعال مدنی در جوزجان با نصرت الله هم نظر است. خبر جنگ بر روان او نیز تأثیر گذاشته. از آن روز به این سو احساس پریشانی می کند.
ما یک خبر جعلی را از طریق صفحات اجتماعی دنبال کردیم که سقوط ولسوالی درزا بود که ای در اوج کشته شدن جوانان ما را نشان می داد، در اوج همین حادثه سقوط را به ما نشان می داد که با وجود که یک خبر جعل بود فقط از ها نامه را از هم پاشیده بود. مردم جوزجان فکر می کردن که حالا طالبان در داخل مرکز شهر میان و شهر مرکز شهر را ویران می کنن و یک ترس و واهمه را در سطح ولایت ایجاد کرده بود که ای از هر لحاظ روانی از لحاظ فکری ما را مشوش ساخته بود. حتی به قسم بود که ما تا یک روز درست تا به کار عادی خود نمی پرداختیم، در خانه خود را نگه می داشتیم که اگر جنگ شود ما چگونه خود را مسئول نگاه کنیم.
بانو یوسفی می گوید 10 سال پیش که با فیسبوک بلد نبود فکر آرامی داشت، اما در این روزها با دیدن خبرهای جنگ احساس ناراحتی می کند. برخی روانشناسان نیز می گویند نشر خبرهای جنگ و تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیز از صحنه جنگ بر ذهن و روان جوانان و کودکان اثر ناگوار به جا می‌گذارد. گوزل برلاس یکی از این روانشناسان است که در پوهنتون جوزجان تدریس می‌کند. او برای بیرون رفت از اثرهای ناگوار خبرهای دلخراش در شبکه‌های اجتماعی سه راهکار را پیشنهاد می‌کند.
سه راهکار که ما در این مورد پیشنهاد می‌کنم، یکی که اوقات خود مدیریت بکنن، کتاب باید بخونن، ورزش بکنن، بیشتر مهارت‌های زندگی خود بالا ببرن و دیگه ارتباطات خود با اجتماع بیشتر وسیع‌تر بسازن. اگر ما مصروف باشیم، اونقدر هم به راه‌های منفی نمیریم.
با گزارش گالو